زنده قرعه‌کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه،
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
تعارف بگم و خیلی روک روک میخوای؟ فقط تبرک. خوش رنگه چون روش پخت اون فانیک فیلمه. اینو خوب بدون، جون من تو غذا ریخته شد،
باز شد، ریخته شد، خیلی پسندیده شد.
بذار جای قند کنار چاییت، کیک و کلوچه و بیسکویت.
گوش بدین همه یه لحظه، هیست
روغنش هم تراریخته نیست. غذایی که تو تهش خورده شد
با روغن تبرک پخته شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، اینجا صحنه رادیو تهرانه. ساعت 21:02 است و ایشالله تا ساعت 22 خدمتتون هستیم. 3094 هم شماره پیامکمونه که از همین الان میتونید با ما در ارتباط باشید. خب شاید باورتون نشه، اما این پراید بود که قرار بود که چرخه تولیدش کلا متوقف شه و خدافظی کردن براش، در واقع حلواش هم پختن و تموم شد. امروز خبر اومد که صفرش 100 میلیون تومانه. بعد چند روز پیش هم من یه خبری خوندم که کلا اصلا چرخه تولید پراید ظاهرا زیرزمینی شده و دارن غیر مجاز تولیدش میکنن. خیلی روایت‌های عجیبه در مورد خودرو. من یکی از رفقام یه تندر 90 خریده بود چند سال پیش 21 میلیون تومان، امروز بعد از 5 سال فروختش 125 میلیون. چطور ممکنه؟
بی‌خبریم، زندگی تولد یه خاطره است، انگاری شروع یک نمایشه. خوشی هست دنیا
کلا. خودم آدم خیلی ترسویم در حوزه اقتصاد، بعد ایدم همیشه این بود که پولا پس انداز کنم، بالاخره حالا یه نون و پنیری هست، حالا شاید نون و پنیر رو کره بشه بعدش و اینا. اما الان اوضاع یه جوری شده که هر چقدر پس انداز میکنیم، رفقایی که تو فضای اقتصاد بیشتر سرشون میشه میگن که آقا اصلا پس انداز نکن، برو سرمایه گذاری کن، برو ماشین بخر، هر چی بخری سوده. یعنی مثلا ماشینه رو شما 6 سال باش 17 دفعه میری شمال، 16 دفعه میری مشهد، 14 دفعه میری شیراز، بر میگردی میفروشی 104 میلیون تومن رو سود میکنی. آفرین آفرین. شماره پیامکمون رو عرض کردم خدمتتون، 3094 و سوال برنامه امشب اینه که ماشینتون چیه؟ چند خریدید؟ چند ازتون الان میخرن؟ و چقدر سود میکنید؟ 3094.
من و تو مسافریم تو این روزا، مثل خورشید تو نگاه پنجره، هممون پشت.
البته که من این سوال رو باید اصلاح کنم، اصلا درسته که مثلا یه نفری 23 تومن میخره سر 25 تومن میفروشه، اما این خیلی بهش نمیشه نگاه سودمندانه داشت، به خاطر اینکه با اون سر 25 تومنه یه پراید و یه قالپاق پراید میدن بعدش. یعنی مثلا بعد از اینکه تندر 90 سوار شد بعدش میتونه بره مثلا یه پراید بخره، پس سود نمیتونید دیگه. خلاصه بگید که سوال اصلاح میکنم، به 3094 پیامک بزنید بگید که ماشینتون چیه و چقدر میارزه.
Yeah, woman.
عرض کنم که پیامک اومده آقای رضا نیک، نوشته با خط 11 تردد میکنم، خیلی هم راضیم. آفرین، این نشون میده که شما خیلی آدم ورزشکارم هستی. مصطفی رمضانی از تهران گفته که اسفند 98 رانا خریدم 100 میلیون، الان با 7000 تا کار کرد 170 تومن میخرن ازم. خدا رو شکر که خریدم. فقط مصطفی جون نفروش داداش، اینو بفروشی دیگه نمیدونم دیگه به جای رانا چی بتونی بخری. دوست عزیز دیگه آقای حسین جعفری را در تهران گفته که جنسیس مدل 2010 سال 96 خریدم 90 تومن، الان شده 530 میلیون تومن. خسته نباشید واقعا، آفرین. بگم از تیم محبوب استقلال که هر سالی که ما میرسیم به فصل نقل و انتقالات یه اتفاق میفته که جیگر ما رو خون میکنن دیگه. فراد مجیدی که رفت، امروز اولی خبری اومد که آقای نامجو مطلق موقتا شدن سرمربی آبی‌پوشای پایتخت، اما الان میخوام یه خبر بهتون بدم که عمرن از هیچ جا نشنیدید و الان از صحنه رادیو تهران میخوام به گوشتون برسونم، اونم اینه که خبر اومده که احتمال خیلی زیاد آقای الکس نوری که مثل الکس فرگوسن هم هست، بالاخره یه بخشی از اسمش میتونیم امیدوار باشیم، الکس نوری میخواد بشه مربی استقلال و اگر نتایج خوبی بیاره در جام باشگاه‌های آسیا قراردادشون دائمی میشه. چقدر پیامک اومده، دوستان نوشتن ماشیناشون در واقع فضاش چی بوده و اینا، حالا کم کم میریم سراغشون رو میخونیم. 3094 برای اینه که شما برای ما بفرستید که الان ماشینتون چیه، چند خریدید، الان چند ازتون میخرن. اما امشب در برنامه صحنه ما دوتا مهمون داریم، اولیش رامین راستاد عزیزی که بازیگر خوب کشورمونه و گفتگوی جذاب امشب اختصاص داره با به گفتگو با آقای ربیعی عزیز، سخنگوی محترم دولت، که دیگه هر چه میخواهد دل تنگتون به 3094 بفرستید، من حتما سعی میکنم که سوالهای پرتکرار شما رو از آقای ربیعی حتما در این برنامه بپرسم. دیگه میدونید که آقای ربیعی و آقای روحانی هم نداره، اینا خیلی با هم رفیقن این دوتا بزرگوار، و هر سوالی که رئیس جمهور محترم دارید هم میتونید بفرستید که من از آقای ربیعی بپرسم. 3094. چقدر تو همین چند ثانیه پیامک اومده، سوال از آقای ربیعی در مورد بورس و در مورد قیمت خودرو. چشم، همشو سعی میکنیم که از آقای ربیعی عزیز بپرسیم. سلام بر مسعود میر.
سلام، شب بخیر مصطفی امامی عزیز و همه شنوندهای خوب صحنه، امیدوارم خوب باشین. برقرار.
آقای امیر سلام علیکم دوباره، چشمون به جمال شما امشب هم روشن شد، خیلی مخلصیم.
ارادت من خبر داغ فوتبالی گفتی، خبر داغ سینمایی بگم.
بله،
آقای مجیدی امروز در نشست خبری فیلمش در جشنواره ونیز صحبت‌های خیلی مهمی انجام داد درباره موضوع جهانی فیلمش، فقر، کودکان و البته تحریم‌های ظالمانه آمریکا و دوران کرونا. ایشون توی نشست خبری جشنواره 77 فیلم ونیز که به بهانه نمایش فیلم خورشید، فیلم آخرشون، امروز برگزار شده بود، در کنار جواد عزتی پاسخگوی سوالات خبرنگارای زیادی بودن. کسی ازش پرسیده بود که براتون مشکلی ایجاد نشده که راجع به مسائل مثلا سیاسی و حقایق سیاسی و بحث کودکان کار فیلم ساختین؟ و آقای مجیدی جواب خیلی عالی دادن، ایشون گفتن که این مسئله جهانیه و مختص کشور ما نیست. آسیبایی که تو خاورمیانه به خاطر جنگ افروزی‌ها ایجاد شده باعث شده که خیلی از کودکان همین سرنوشت رو داشته باشن، شرایط بدی رو بگذرونن. ایشون اشاره کردن به ماجرای اوضاع کرونایی و گفتن یک درد مشترک جهانیه، اما یکی از مشکلات ما در این شرایط سخت عدم ورود دارو به ایران به خاطر تحریم‌های در واقع ناجوان مردانه آمریکا و اینکه 40 سال مردم ایران به دلیل همین تحریم‌های غیر انسانی در شرایط سختی زندگی می‌کنن. خیلی مفصل و در واقع متقن آقای مجیدی امروز پاسخگوی سوالات خبرنگارایی بودن که براشون خیلی جذاب بود صحبت‌های نماینده ایران در این جشنواره. آقای مجیدی هم انصافاً درجه یک پاسخگو بودن به این سوالات. ایشون یه اشاره هم داشتن به موضوع اتفاقاتی که داره تو عراق و افغانستان و سوریه میفته، گفتن جنگ واقعاً خانمانسوزی جنگ و جنگی که تحمیل میشه به این کشورها در خاورمیانه باعث شده که هر روز این کشورها و مردمشون به ویژه بچه‌ها فقیر و فقیرتر شن و در شرایط بدی زندگی رو به سر ببرن.
البته که فکر میکنم با این اظهارات آقای مجید مجیدی جایزه ونیز پرید دیگه، چون عموما اونجا باید یه چیزی بگی که اونوریا خوششون بیاد که بگم به بچه چه لپشون رو بکشن، حالا یه خرسی یه حرف نقره‌ای چیزی بهشون بدن.
حرفای آقای مجیدی شاید جشنواره پسند نبوده ولی خیلی انسان پسند بوده و در واقع میگم خیلی شریف و عالی صحبت کردن آقای مجیدی. به هر حال یک هنرمنده و حرف خودش رو میزنه،
متعهد میدونی این که آدم بره اونجا و حرف مردمش رو بزنه.
درسته.
خیلی اتفاق خوبیه، گوش بشه به تنمون این حجم از شرافت یک هنرمند.
در آقای مجیدی هم خیلی هم باستاب داشته، یعنی تمام رسانه‌های دنیا راجع به این موضوع صحبت کردن. خب به هر حال جشنواره مهمی هم هست، اتفاقای مهمی داره توش میفته. جواد عزتی هم اونجا بوده،
چه خوشتیپ
بود، خیلی هم خوشتیپ بود و گفته بود که در واقع خیلی غریبه نبوده با این فضایی که توش کار کرده، اون فضای کودکان و اینها، قبلا هم تئاتر کودک بازی می‌کرده، برای این بچه‌ها قبلا یه سری نمایش رو صحنه برده.
ولی من دلم کباب اون پسر دوست داشتنی فیلم خورشیدی که نتونست بره.
آره نتونست.
خودش هم خیلی کبابه، میگه آخه من اصلا هیچ علائمی از کرونا در من وجود نداره، چطور ممکنه مثبت شه؟
دیگه نشده بود.
ان شاءالله اسکار.
ان شاءالله.
عرض کنم که آقای میر اگر موافق باشید الان میخوایم بریم یک خبر صوتی بشنویم که من قبل از برنامه وقتی شنیدم دو تا سطل آب یخ رو میریختن تا از اون حال شوک در اومدم. امیدوارم وقتی دارید این خبر رو میشنوید شما مثل من دیگه هنگ نکنید و الان یه لیوان آبی چیز بذارید کنارتون که اگر هنگ کردید بپاچید رو خودتون و از اون حالت شوک در بیاد. بشنویم برمیگردیم.
پنهانکاری بیمارستان به جای اطلاع رسانی به موقع. بیمارستانی در پایتخت جسد یک مقتول را در سردخانه بیمارستان مخفی کرد تا با شناسایی خانواده‌اش هزینه های جراحی را دریافت کند. البته بعد از پیدا نشدن خانواده مقتول و ناامیدی از تسویه حساب، مسئولان بیمارستان با تاخیر چند روزه ماجرای قتل را به پلیس گزارش می‌دهند. پرونده فرد مقتول که در یکی از بوستان‌های جنوب غرب تهران با ضربات چاقو به قتل رسیده بود، به همراه بیمارستان متخلف در شعبه دهم دادسرای جنایی تهران در حال رسیدگی است.
بسیار عالی. به نظرم آقای میر الان سلبریتی سلبریتی های کهکشان راه شیری اون بزرگواریه که جنازه رو تحویل گرفته و بعد در کنار ایشون رئیس اون بیمارستان گوگولی مگولیه که به پلیس نگفته این قتل صورت گرفته، منتظر بوده صاحب جنازه پیدا بشه پول بگیره. آفرین
اون رئیس بیمارستان،
آفرین. لپشو باید کشید، لپشو بکشید. صحنه رادیو تهران. یا مثلا من 5 سال بود سرما نخورده بودم، پریروز یه جوری تب کردم و یه جوری تب کردم و یه جوری بدن درد گرفتم، میگستم
دکتر بیشتب تب کردم انگار چیزا چیز دیگه.
و بالاخره یه چیزی میشه دیگه.
آره یه چیزی میشه و چیز خوبی هم میشه.
یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن. یه چیزی میشه.
6 دقیقه است تا ساعت 10 شب خدمتتون هستیم. 3094 رو هم فراموش نکنید. تو رو خدا. بسیار عالی، ساعت 21:17 است و میخوایم در این ساعت اولین گفتگوی برنامه صحنه امشب رو شروع کنیم با رامین راستاد عزیز. آقای راستاد سلام، شب بخیر.
جناب امامی سلام عرض کردم، شب بخیر، عرض ادب بکنم.
خوبین؟
مخلصم آقا، شما خوبین؟ من یه سلام هم بکنم به شنوندگان محترمتون. امیدوارم برنامهتون روز به روز پر رونق‌تر باشه و صحنه‌تون همیشه پرفروش باشه.
زنده باشیم، امیدوار ما هم همیشه شما رو همینقدر پر انرژی ببینیم و کیف کنیم از هنرنماییتون. آقای راستاد، یه گفتگوی دیروز دیدم ازتون که توش از آدم‌هایی که نقش بازی میکنن در فضای مجازی و دنبال حاشیه سازی هن برای اینکه فالوور بگیرن یه مقدار گلایه کرده بودید. برای این قضیه مستاقی دارید یا مثلا چیزی دیدید که بخواید عینی تر صحبت کنید در موردش؟
آقای امامی کافی شما اینستاگرام اون بخش اکسپلورر رو در واقع سرچ بکنیم و دیگه واقعا نه نیازی نیست من اسم ببرم یا هر کس دیگه بخواد اسم از هر عزیزی ببره. انقدر این اتفاق در واقع روتین شده و هر روز چیزای مشابه میبینیم که واقعا اسم بردن به نظرم خیلی درست نیست و هیچ اتفاق مثبتی هم نمیفته. اما متاسفانه میبینیم که این فرهنگ غلط جا افتاده. من خارج از کشور زندگی نکردم، نمیتونم در مورد آدم ها بگم، ولی متاسفم که بگم فضای مجازی توی مملکت من واقعا بستر و فضای فرهنگی و مناسبی واقعا نیست.
بسیار، البته این قضیه رو من قبول دارم که بعضی از آدم هایی که در عرصه هنر حالا دارن فعالیت میکنن خودشون یه کارهایی میکنن که اصلا معلومه که این کارو دارم میکنم برای اینکه فالوور بگیرن، این اصلا خیلی اتفاق عجیبی. اما حالا چه خوب که رفتیم این سمتی، دیشب یه اتفاق عجیبی افتاد، یه شایعه‌ای را انداختن در مورد محمد رضا فروتن، اصلا انگار اصلا کسی حواسش به آبروی مردم نیست. یعنی مثلا میخوام برای اینکه مثلا دوتا فالوور بگیرن، مثلا یه خبرنگاری اینو توییت کرد و مثلا من رفتم توییتش هم دیدم مثلا 300 نفر ریتوییتش کرده بودن، یعنی
بله.
همه چیشو فروخت به 300 تا ریتوییت. اینو چه جور تحلیل میکنی آقای راستاد؟ این که ما هممون انگار عادت کردیم که یه سوژه پیدا کنیم بعد در موردش حرف بزنیم، قضاوت کنیم و اصلا پیش خودمون این سوال رو مطرح نمیکنیم که اصلا به من چه.
دقیقاً ببینید، من با همه احترامی که قائلم برای در واقع شعور آدم‌ها و در واقع فرهنگ رفتاری و اجتماعیشون، اما یه چیزایی واقعا آقای امامی کاملا شخصیه و به نظر من این ربطی به کسی نداره که من شیوه زندگیم چجوریه، من توی خونم دارم چه شکلی زندگی میکنم، من تو خونم پیژامه میپوشم یا شلوارک میپوشم. ببینید انقدر به نظرم این اتفاق برای بعضی از آدم ها مهمه که اون آبرویی که شما ازش حرف میزنین کمتر چیزیه که بهش فکر میکنم. انگار تو اون لحظه آدم ها نشه میشن، مست میشن، از خود بی خود میشن. من نمیدونم اگر راجع به این اتفاقها، کارها، در واقع همین ریتوییتی که میگیم 300 نفر دیگه اومدن کردن، به نظرم 10 دقیقه قبلش فکر کنیم یا خودمون رو بذاریم جای اون سوژه خبری، به نظرم وجدان ما اجازه نمیدونه این کارو بکنه.
حتما، من امروزشون واقعا این فکر میکردم که این که مثلا کی از کی طلاق گرفت، کی چی کار کرد، من اگه قبل از اینکه بخوام در موردش حرف بزنم بیام یه چیزی تو ذهن خودم بذارم، آقا اصلا این قضیه به من ارتباط پیدا میکنه، به من ضرر میرسونه،
نفتی داره، ضرری داره برای شما
و
دقیقا حرفت خیلی منطقیه. نه متاسفانه میگم به نظرم آقای امامی یه ذره کنترل باید بشه.
آقای راست، من فکر میکنم که مثلا ما یه جاهایی برای اینکه فرار کنیم از روزمرهمون، از مشکلاتمون، دنبال یه سوژه ایم که فقط در موردش حرف بزنیم، اظهار نظر کنیم.
بله، حالا میتونه مرگ و میر کرونا باشه یا در واقع یک جراحی یک سلبریتی باشه یا چه میدونم دعوای یک فوتبالیست با پلیس باشه.
بله.
و میدونی من دارم میگم که آقا تا قبل از این که اینستاگرام نباشه، تا قبل از این فضای مجازی نبود، واقعا ما چیکار میکردیم؟ ما فضولیامونو، ما هیجاناتمونو، ما نمیدونم هزار تا اتفاق دیگر رو چه شکلی ازشون میگذشتیم، چه جوری عبور میکردیم؟ چرا الان نمیتونیم این کارو بکنیم؟
واقعا
چرا الان فکر میکنیم؟ بابا من میگم کافی خودمونو بذاریم جای اون آدما، همین، هیچ چیز دیگه ای نمیخواد، نه وجدان میخواد، نه اخلاقیات میخواد، نه هیچی، فقط کافیه من خودم رو بذارم جای آقای فروتن و ببینم آقا این شایعه چه لطمی به زندگی من میزنه، چه آسیبی به روابط خانوادگی من میتونه بزنه. بعید میدونم که من خوی انسانی ذره‌ای داشته باشم و خودم رو جای کسی بذارم و تصمیم بگیرم باز هم این کار انجام بدم.
نکته تلخش هم آقای راستاد واقعا اینه که وقتی این شایعه درست میشه خیلی میپیچه و حالا آقای فروتن میاد میگه آقا شایعه بوده و از اساس همه چیز رو تکذیب میکنه، ولی حالا تا 5 سال دیگه هم همه این سوال از آقای فروتن تو کوچه خیابون متاسفانه میپرسن و شستن این شایعه خیلی کار سختیه. یعنی
اون بعد
آره
میگن آب رفته به جوی
شاید
آب رفته به جوی باز آید، با آب روی رفته چه باید کرد؟ اونو که دیگه نمیشه جمعش کرد. بعد یه وقتی میبینیم آقای امامی من کاری میکنم، من فعلی رو انجام میدم که آب روی خودم ببرم،
بله،
من رفتاری رو توی جامعه میکنم که 4 نفر من میبینم میگن او ما این فلانی رو دیدیم، و اصلا فکر نکنیم هنرمنده ها، نه آقا اصلا این خبر یه عرازلی بیش نبود، از رفتار من، از این اتفاقا میتونم بفهمم. من دارم میگم آقا واگذار کنیم آدم ها رو به خودشون، ما اگر نفتی برامون نداره، اگر ضرری، آقای امامی من تا زمانی که برای شما ضرری نداشته باشم شما با من رفاقت میکنیم، درسته؟
بله دیگه.
ولی از جایی که بدونین من کوچکترین ضرری دارم برای شما، آبروییت شما رو میبرم، قطعا منو کنار خواهید گذاشت، حتی اگر من برادرتون باشم.
بله.
میدونین یعنی این واقعیت، بپذیرین که آقا یک حرف ما، یک پست ما، یک استوری ما باعث میشه که آبروی یک خانواده بره. من فقط الان موضوع دیشب حرفم نیست.
بله متوجه.
هزار تا اتفاق دیگه، یک پدری از روی نادانی، از روی بی فرهنگی، از روی هر چی نمیدونم، میزنه دختر خودشو میکشه. خب این اتفاق اتفاقیه که باید بره قاضی بهش رسیدگی کنه، دادسرا فلان، ولی قبل از اینکه قاضی این پرونده دستش برسه مردم ما تصمیمشون رو گرفتن.
متاسفانه. دقیقاً
میدونی من میگم بسپاریم هر چیزی رو به کسی که
تخصصش رو داره و مسئولیتش رو داره. بله.
تخصصش رو داره. بله.
آقا خیلی مخلصم، ان شاءالله که همونطور که شما گفتید بتونیم با هم دیگه مهربون‌تر باشیم، یکم به هم دیگه رحم کنیم. خیلی مخلصم. الهیام. خیلی خوشحال شدم آقا راستاد.
عزیزم. زنده باشی.
شب بخیر. خدا نگهدار.
خدا.
میترسم از این کشور خوسیده خوشبخت، بیدار بشم این طرف مرز نباشی، تو خود زمین باشم و بارونی و گندم، بیدار بشم اما کشاورز نباشی، ترسم از اینجا بری و خونه برم به لحشم، تو به معماری آوار بخندی، آوار بشم مملکتم دست تو باشه، هیها اگر ارتش موهات نبندی، دیوانه ببیند خوشش آید، میترسم از اون لحظه که دیوانه نباشی، ای روز کنم عمر عزیزم.
آقای امیر در خدمتیم.
خیلی مخلصم. فیلم منگی قراره اکران بشه تو گروه هنر و تجربه. حالا اینا شما کاری نداریم، دستون درد نکنه. آقای رسول کاهانی فیلمو ساخته من نکتم اینه که نمیخوان دست بردارن دیگه، الان دموده شد دیگه. الان تو خبره این فیلم اومده که منگی اولین فیلم آقای رسول کاهانیه، رسول کاهانی یا عبدالرضا کاهانی. این فیلم به شیوه بسیار جدید پلان سکانس و بدون هیچ گونه تقطیع نما فیلم برداری شده. آقا
ماهی قربه مگه این نبود اصلا؟
بود دیگه اصلا.
بسیار جدید پلان سکانس.
چرا منگی داده آش در چه حالی؟
اصلا کاهانی ها کلن یه حالی هن دیگه.
نه اینو ننویسین تو خبرتون.
شیوه بسیار جدید پلان سکانس.
جدید پلان سکانس.
آفره.
خیلی مورد.
پلان سکانس.
پلان سکانس.
دیگه چه خبر؟
دو تا خبر آنلاینی بگم. یکی این که جشنواره سینما حقیقت آذر ماه به صورت آنلاین برگزار میشه. فراخوان داده، هر اون کسی که میخواد فیلم مستندی داره و شرکت کنه میتونه شرکت کنه. و البته جشنواره رقابتیه، یعنی کارها داوری میشه تو همون بخشای مختلفش، مسابقه ملی، بخش بین‌الملل، جایزه شهید آوینی و مستندهای کارآفرینی قراره که داوری بشه و جوایز اهدا بشه. ولی خب در واقع همه چیز آنلاین هست. همزمان با اون رئیس انجمن عالی هنرها فنون سینمایی ایران هم آقای رامین حیدری فاروقی گفتن که 21 شهریور به مناسبت روز ملی سینما جشن در واقع خانه سینما هم برگزار نمیشه، دارن یه تدبیری میکنن برای آنلاین برگزار شدنش. یکم البته فکر کنم دیره، ولی امیدواریم که سریعتر این تدبیره به نتیجه برسه.
میدونی که ما زیر ساختمون هم خیلی قویه در حوزه اکران آنلاین، اصلا فیلم قاچاق نمیشه. بعد جشنواره رو میان اصلا
جشنواره هم دیگه آنلاین برگزار کنیم. جشنواره
سینما حقیقت همونی که مستند و اینا سینما، یعنی الان شبکه‌های ماهواره‌ای
خیلی
شروع می‌کنن مستند پخش کردن.
آره خیلی البته ولعی نیست برای تماشای مستند دیگه، می‌دونید همه دوست دارن این فیلمایی که سلبریتی داره رو نگاه کنن.
چند تا پیامک بخونم؟
بخونید.
سوال ما اینه که ماشینتون رو، ماشینی که الان دارید رو چند خریدید و الان چند ازتون می‌خرن؟ کلی پیامک اومده. الان هم می‌تونید برام 3094 پیامک بدید و دوباره بگید. گفتن که سلام، پژو 2000 رو چند سالی دارم ولی خدا برکتش بده، هنوز تو مرودش ماشینی رکوردش رو نشکونده، یعنی در 100 متر مسافت هر چی دوست داشته باشی سرعت میره و سرعتش میره بالا با اینا. و آقای دهقان از شیراز اینو گفتم و نفهمیدیم در تهش ماشین تو چند خریدید آقای برادر. عرض کنم که آقای جنگجو، احمد جنگجو گفته سال 90 پراید 84 خریدم 4700 قربون دست پنجه 4700 احسن. سال 96 با کلی تصادف که اینجوری تصادف کرد آقای میر که کلن همه جاش رنگ بوده جز سقفش. چند فروخته باشه خوبه؟ 4700 7 فروخته ماشین چپی و 7 فروخته. 96 رفته یه پژو 405 دوگانه ثبت نام کرده 33 تومن.
بله
96 الان چنده؟ 99. چند میخرن ازش؟ 140 میلیون تومان. علاوه بر اینکه
چون دست فرمون این دوستمونم خوبه اینو نخرین دیگه.
خیلی آفرین. خیلی آفرین. یعنی واقعا رقمای ماشین
ما میخندیم ولی آقای مصطفی خان یکم هولناکه.
آقای سعید از اندیشه گفته که پراید 83 دارم، یعنی متولد 83 پرایدش. خب 8500 خریدم
16 سال دویده.
آره میگه 8500 خریدم حلال وارش 10 تومن ارزش داره، خودش داره خیلی راحت میگه، ولی میگه همین الان 32 تومن مشتری داره ماشینه. آفرین
تو بخند.
خیلی چیز عجیبی. من دارم فکر میکنم که ما رو ترد میدیم دیگه، یعنی من که اصلا ازدواج اینا رو که دیگه باید فراموش کنم، خونه و ماشین دارم احتمالاً. سینا از تهران گفت همه ماشاءالله پراید دارن، گفته پراید مدل 90 دارم خریدم 15 تومن شاسیش هم ضربه خورده الان همونو 37 تومن میخرن. ولی من با اون 37 تومن الان فقط میتونم دستگاه پشمک سازی بخرم.